ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما. نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، بازداشت شد. ایران نسبت به مشارکت اسرائیل در ائتلاف دریایی آمریکا هشدار داد. ایران از بحرین به خاطر میزبانی نشستی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس انتقاد کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر در تهران، بازداشت شده است. منابع خبری میگویند خانم جعفری از روز شنبه بازداشت شده است. دلایل و نهاد بازداشت کننده او اعلام نشده است. نوشین جعفری که پیشتر به عنوان روزنامه نگار فعالیت میکرد، در سال 88 هم بازداشت شده و به 10 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. مدتی پیش نمایشگاهی از عکس‌های خانم جعفری در تهران برگزار شده بود. وزیر دفاع ایران در گفتگوی تلفنی با همتایانش در کویت، عمان و قطر نسبت به تشکیل ناوگان امنیت کشتیرانی در خلیج فارس از سوی آمریکا هشدار داد و گفت مشارکت اسرائیل در این ناوگان میتواند به گفته او عواقب فاجعه باری داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیر حاتمی گفته است که تشکیل این ائتلاف دریایی باعث افزایش ناامنی در منطقه خواهد شد. آمریکا قصد دارد برای تأمین کشتیرانی بین‌المللی یک ائتلاف نظامی بین‌المللی در خلیج فارس تشکیل دهد و از کشورهای مختلف خواسته تا به این ائتلاف بپیوندند. تا کنون بریتانیا به صورت رسمی از پیوستن به این ائتلاف خبر داده و اسرائیل گفته است آماده مشارکت در آن در قالب ارائه کمک‌هایی در زمینه‌های اطلاعاتی است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با انتقاد از بحرین به دلیل میزبانی نشستی پیرامون تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، برگزاری این نشست را اقدامی در جهت برهم زدن ثبات و امنیت منطقه و زمینه ساز مداخلات نیروهای فرامنطقه ای دانست. چهارشنبه 9 مرداد نشستی در بحرین با حضور نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی برای بررسی تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با مشکوک و تحریک‌آمیز توصیف کردن این نشست گفت امنیت کشورهای منطقه غیر قابل تفکیک است و به گفته او امکان برخورداری برخی از امنیت به بهای ناامنی دیگران وجود ندارد. وزارت خارجه بحرین گفته است که ایران و گروه‌های وابسته به آن امنیت کشتیرانی بین‌المللی در خلیج فارس را هدف قرار دادند و تهدیدی برای ثبات منطقه و همه جهان به شمار می‌آیند. سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت هند در کشمیر گفت اتفاقات اخیر می‌تواند وضعیت حقوق بشر در این منطقه را تحت الشعاع قرار دهد. روز دوشنبه دولت هند خودمختاری و اختیارات ویژه کشمیر را لغو کرد و از آن زمان ارتباطات تلفنی و اینترنت منطقه قطع شده و هزاران نیروی امنیتی هند برای مقابله با تظاهرات احتمالی به حال آماده باش در آمدند. گزارش ها در روز پنجشنبه حاکی از آن است که برخی از رهبران اپوزیسیون در این مناطق تحت حصر خانگی قرار گرفته و حداقل 300 نفر بازداشت شدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
و ما همزمان با افزایش ناامنی‌ها در آمریکا، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به سفر به این کشور هشدار داد. این هشدار پس از آن منتشر شده که در یک هفته گذشته بیش از 30 نفر در جریان تیراندازی و ناامنی‌ها در ایالت‌های تگزاس و اوهایو کشته و زخمی شدند. رویا کریمی مشت.
3 روز پس از حملات مرگبار با سلاح گرم به شهروندان در آمریکا، سازمان عفو بین‌الملل به گردشگرانی که در ایالات متحده سفر می‌کنند یا قصد سفر به این کشور را دارند، هشدار داده است. هشدار این سازمان در پیوند با خشونت‌های شایع با استفاده از سلاح گرم صادر شده است. به گفته این نهاد ناظر فرادولتی، این خشونت‌ها به یک بحران حقوق بشری تبدیل شده است. این بیانیه عفو بین‌الملل که لحنی شبیه هشدارهای سفری وزارت خارجه ایالات متحده دارد، توصیه کرده است که مسافران به دلیل فراگیر بودن سلاح‌های گرم میان مردم محتاط باشند و از حضور در تجمعات پرتداد، خصوصاً رویدادهای فرهنگی، مکان‌های مذهبی، مدارس و فروشگاه‌ها اجتناب کنند. این سازمان غیردولتی همچنین هشدار داده امکان این که بعضی مسافران بر اساس جنسیت، نژاد، کشور، قومیت و یا گرایشات جنسیشان بیشتر مورد حمله خشونت‌آمیز با اسلحه واقع شوند وجود دارد. در چند روز گذشته در جریان حملات با سلاح گرم به شهروندان در نقاط مختلف آمریکا، ده ها تن کشته و زخمی شدند. از جمله این حملات، حمله مسلحانه در الپاسو در مرز تگزاس و مکزیک بود که در پی آن 22 نفر کشته شدند. در حمله دیگری ساعتی پس از حمله تگزاس، این بار در اوهایو 9 نفر جان خود را از دست دادند. 6 مرداد ماه نیز در جریان حمله به یک جشنواره خوراکی در کالیفرنیا، 3 نفر کشته و 12 تن زخمی شدند. دست کم در 1 مورد از حملات روزهای گذشته در تگزاس، مقام‌های ایالتی گفتند احتمالاً به دلیل نفرت نژادی علیه لاتین تبارها این حمله صورت گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش نژادپرستی، تعصب و برتری نژاد سفید را محکوم کرده است. پیش از آن شماری از اعضای حزب دموکرات انتقادهایی را علیه اظهارات و سخنرانی‌های آقای ترامپ مطرح کرده و گفته بودند این اظهارات به اختلافات نژادی و در نتیجه وقوع رخدادهایی مانند حمله الپاسو دامن زده است. سازمان عفو بین‌الملل در هشدار خود در این حال از دولت آمریکا انتقاد کرده و میگوید دولت تمایلی به تضمین حفاظت در برابر خشونت‌های مسلحانه را ندارد. دونالد ترامپ از سوی دیگر خواستار کنترل شدیدتر اینترنت، اصلاح مقررات مربوط به سلامت روانی و اجرای گسترده‌تر مجازات اعدام برای عاملان تیراندازی شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
جنگ داخلی در سوریه علاوه بر صدها هزار کشته و میلیون ها آواره به بازداشت و ناپدید شدن هزاران تن دیگر نیز منجر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
100,000 بازداشتی و ناپدید شده یکی از پیامدهای جنگ داخلی و ناآرامی هایی است که از 8 سال پیش در سوریه جریان دارد. روزماری دی کارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه با اعلام این آمار تأکید کرد که نقش حکومت سوریه در این اقدامات بیشتر است. با این حال او از همه طرف‌های درگیر در جنگ سوریه خواست زندانیان را آزاد کنند و اطلاعات لازم درباره وضعیت بازداشت شدگان و مفقودان را در اختیار خانواده‌های آنها قرار دهند. روزماری دی کارلو که در نشست شورای امنیت با موضوع بازداشت شدگان و ناپدید شدگان درگیری‌های سوریه صحبت می‌کرد گفت سازمان ملل متحد قادر نیست تعداد بیش از 100,000 بازداشتی و مفقود الاثر در سوریه را تایید کند، چرا که به تمامی بازداشتگاه‌ها در سوریه دسترسی ندارد. او افزود اطلاعات تایید شده فعلی توسط کمیسیون تحقیق در مورد سوریه تهیه شده است، کمیته‌ای که از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مأمور شده بود. در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت در این باره شماری از بازداشت شدگان سوری و خانواده‌های آنها صحبت کردند. دمیتری پولیانسکی، معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل، آمار و اطلاعات ارائه شده در خصوص بازداشت شدگان در سوریه را غیر قابل راستی آزمایی دانست و آنها را رد کرد. همزمان جاناتان کوهن، سرپرست هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در این نشست گفت از سال 2011 تا کنون 215,000 تن توسط حکومت سوریه بازداشت شدند و همکنون نزدیک به 128,000 نفر در زندان‌های حکومت سوریه به سر می‌برند. جاناتان کوهن افسود یکی از تراژدی‌های بزرگ جنگ سوریه موضوع بازداشت شدگان و ناپدید شدگان است. ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در سوریه از ماه مارس سال 2011 میلادی یعنی بیش از 8 سال پیش آغاز شد و به گفته سازمان ملل متحد در این مدت بیش از 350,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. برخی مدافعان حقوق بشر تعداد کشته شدگان در جنگ داخلی سوریه را تا 500,000 تن ارزیابی می‌کنند.
همکارم مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
و اما به گزارش رسانه‌های جمهوری چک، سفیر این کشور در تهران به دلیل صدور ویزای شنگن برای اتباع ایران به پراگ فراخوانده شده است. چند ماه پیش گزارش‌هایی درباره سفر یک هیئت بازرسی از وزارت خارجه جمهوری چک به تهران برای بررسی این موضوع منتشر شده بود. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
به گزارش نشریه دنیک ان چاپ پراگ، سفیر وقت چک در تهران با اعطای ویزای شنگن به 400 تبعه ایران خارج از روال اداری و قانونی مرسوم موافقت کرده است. در این گزارش آمده است که در پی اطلاع اداره بازرسی وزارت خارجه جمهوری چک، آقای چونبا از تهران فراخوانده شده و به کارش به عنوان سفیر در تهران پایان داده شده است. در این گزارش همچنین گفته شده است که ماموران اداره بازرسی وزارت خارجه چک چند ماه پیش برای بررسی این موضوع به تهران سفر کرده بودند. این در حالی است که آقای چونبا در گفتگویی با این نشریه چکی اعلام کرده که پس از 3 سال کار در تهران دوره ماموریتش به پایان رسیده است. دنیک ان در گزارش خود میگوید آقای چونبا با توصیه اتاق بازرگانی چک، اسلواکی و ایران و بر اساس فهرستی که از این اداره گرفته ویزاهای شنگن را صادر کرده است. یان کاوان، وزیر خارجه سابق چک که ریاست این اتاق بازرگانی را بر عهده دارد، در گفتگو با رسانه‌ها از جمله رادیوی جمهوری چک این اتهام را رد کرده و حتی اشاره کرده است که احتمال دارد این اتاق بازرگانی از وزارت خارجه چک شکایت کند. در همین حال در رسانه‌های اجتماعی جمهوری چک به نکاتی دیگر از گزارش رسانه‌ها در این باره اشاره شده است. از جمله نزدیکی برخی از مقامات سابق چک که در اعطای این ویزاها دست داشتند به سیاست‌های ولادیمیر پوتین در روسیه. در گزارش دیگری همچنین اشاره شده که از 400 دریافت کننده ایرانی ویزای شنگن، اغلب آنها با این ویزا به آلمان سفر کرده‌اند. یکی از اتباع ایران به نام امیر توکلی به دنیک ان گفته است در اعطای ویزا به بازرگانان ایرانی از طریق اتاق بازرگانی مذکور کمک کرده است. این در حالی است که همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی، گرفتن ویزای سفر به کشورهای اروپایی و انگلیسی زبان برای ایرانی‌ها با دشواری‌های بیشتری همراه است. در ماه‌های اخیر چندین گزارش درباره فساد اداری در زمینه اخذ ویزا برای شهروندان ایران منتشر شده است. از جمله در بهمن ماه سال 97 شبکه خبری ABC آمریکا خبر داد که دولت استرالیا دفتر صدور ویزای خود در تهران را با هدف انجام تحقیقاتی درباره فساد اداری در این دفتر تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. نظرات و پیشنهادات خودتون را هم حتماً برای ما بفرستید. بخش جدا نشدنی و پررنگ رادیو فرداست. 2042-02-21-12-21-12. مطالب و عکس‌های خودتون رو هم میتونید از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. روز و روزگارتون خوش. بعد از ظهر خوبی داشته باشید. با رادیو فردا بمانید. در ادامه ایستگاه فردا از فرشید منافی.